ساعت 23 در تهران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. تصمیم دولت بر بازگشایی مدارس و تاکید بر حضوری بودن آموزش با انتقادهای زیادی روبرو شده است. برادر قاضی منصوری با رد گزارش دادستانی رومانی میگوید علت مرگ او قتل بوده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید نوید افکاری به بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است. تصمیم و اصرار دولت حسن روحانی بر بازگشایی مدارس و تأکید بر حضوری بودن آموزش با انتقادهای زیادی روبرو شده است. محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه خطاب به وزیر آموزش و پرورش ایران نوشت در شرایطی که همه استانهای کشور در شرایط قرمز و هشدار قرار دارند، این تصمیم خانواده‌ها و جامعه پزشکی ایران را نگران کرده است. مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا هم شرایط فعلی را بسیار پرخطر توصیف کرد.
میلیون ها نفر رفتن مسافرت، میلیون ها نفر هم تو این مراسم عزاداری در سراسر ایران تجمع وحشتناک داشتن بدون ماسک. خب اینا ما منتظریم که یه موج اینا بیارن. حالا اینا هم قاچش بشه دیگه خیلی اتفاق خیلی بدجور میشه. حالا نمیدونم خدا عاقبت ما رو بخیر.
در این میان برخی از نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از بازگشایی مدارس آن را یک اقدام شتاب زده توصیف کرده و وزیر آموزش و پرورش را به استیضاح تهدید کردند. با تشدید وضعیت بحرانی استان اصفهان به لحاظ همه‌گیری ویروس کرونا، بازگشایی مدارس در شهر اصفهان و سه شهر دیگر این استان به هفته آینده موکول شد. بنابر اعلام ستاد مبارزه با کرونا در استان اصفهان، علاوه بر مرکز این استان، شهرهای نجف آباد، خمینی شهر و فلاورجان در وضعیت بحرانی شیوع ویروس کرونا قرار دارند. برادر قاضی غلامرضا منصوری گزارش دادستانی رومانی درباره علت مرگ او را رد کرد و تاکید کرد که علت مرگ او نه خودکشی بلکه قتل بوده است. برادر آقای منصوری روز شنبه در گفتگو با سایت خبری مدارا به گزارش‌های پیشین پلیس رومانی درباره علت مرگ برادرش اشاره کرد و گفت در روز حادثه عنوان کردند که خودکشی است، اما دو روز بعد گفتند که کالبد شکافی کردیم که علت مرگ قتلی شتاب زده همراه با خشونت بود است. بنابر اعلان دادستانی رومانی، پرونده مرگ قاضی منصوری اکنون بسته شده و بر اساس نتایج تحقیقات علت مرگ وی خودکشی بوده است. غلامرضا منصوری از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی بود. وی متهم به دریافت 500 هزار یورو رشوه از باند اکبر طبری شد، اما با بازداشت اکبر طبری از کشور گریخت. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که نوید افکاری از متهمان اعتراض‌های مرداد 97 که به اعدام محکوم شده به بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است. بند عبرت از بندهای تنبیهی زندان عادل‌آباد شیراز به شمار می‌رود. به گفته این نهاد حقوق بشری، حبیب و وحید افکاری برادران نوید نیز به بند ارشاد این زندان منتقل شدند. نوید افکاری کشتیگیر که در پی اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت شد به 2 بار اعدام، 6.5 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. وحید و حبیب برادران او نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. برادران افکاری میگویند اعترافات گرفته شده از آنان برای اقرار به مشارکت در قتل یک مأمور امنیتی زیر فشار و شکنجه بوده است. و همزمان نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، در پیامی از زندان از مردم ایران و جهان خواست تا به افزایش صدور احکام اعدام در ایران واکنش جدی نشان دهند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در پیام توییتری خود با اشاره به تماس خانم ستوده از زندان می نویسد نسرین صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی نوید افکاری را محکوم کرده و خواستار تشکیل دادگاهی عادلانه و رسیدگی بی‌طرفانه به پرونده او و کلیه بازداشت شدگان اعتراض‌ها شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در سخنانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت که کشورهای دوست ایران در دوران تحریم و شیوع کرونا به کمک کشور نیامدند.
ما در این 7 ماه سختی هایی که این ویروس برای کشور ما به وجود آورد و ما در تحریم بودیم، هیچ کس نیامد به کمک ما. اینا که حالا دشمنان ما، اونا که دوست ما بودن، کشورهای دیگر، مثلا یک کشور دوست بیاد به ما بگه آقا من درسته اگر با شما مراوده بکنم، مراوده بانکی، مراوده غیر بانکی، آمریکا به من فشار میاره، اما چون زمان کرونا و سختی است، من روبرو آمریکا وامیستم، دل به دریا زدم، برای انسانیت میام با شما کار. این هم نشد.
حسن روحانی در سخنان خود مشخصاً از کشور خاصی نام نبرد، اما سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی در سالهای گذشته معطوف به روابط نزدیک با چین و روسیه بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بارها نسبت به برقراری روابط راهبردی با این دو کشور ابراز تمایل کردند. و سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از شناسایی حدود 1900 مورد جدید ابتلا به کرونا و جان باختن 110 بیمار در ایران طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به پایان مشروع خبرهای این بخش میرسیم، اما در ادامه ازتون دعوت میکنم همراه رادیو فردا باشید و مستندی را درباره آزار جنسی و تجاوز به زنان بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد، با این توضیح که ممکن است شنیدن این مستند برای بعضی از شنونده ها آزار دهنده باشد.
متاسفانه مجبور بودم که روح خودم رو بفروشم، روح خودم رو بفروشم که بتونم زندگی خوبی رو برای خودم و بچه هم بذارم.
منم اعتماد کردم و دخترم رو فرستادم، نگو اون آقا هدف دیگه ای داشت و با دخترم رابطه برقرار کرد.
جش چرون بود، مرد هیز بود، شروع کرد به مطلق انداختن و از این افراد.
گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ یعنی با هم رابطه داشته باشیم.
اما من اگه بچه هم مریض نمی شد، هرگز قبول نمی کردم سیغه اجباری اون آقا بشم.
به خاطر تامین هزینه های زندگی خودم و بچه هم به خواسته کسی که مسئول این کار بود تن بدم.
رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد.
خیلی سخت بود تصمیم گیری در مورد این مسئله و اینکه من واقعا چی کار باید بکنم با اون بچه هایی که من داشتم و هزینه هایی که داشتم.
دست های زمخت بر بدنشان کشیده می شود و نفس ها در گوششان می پیچند. تپش قلب نه از سر لذت که از هراس است. هراس مردی که حالا سکاندار زندگی پاره پاریان هاست. نه جرأت فریاد کشیدن دارند و نه پای فرار که زندگیشان، نان شبشان و 4 دیواری پناهشان بسته به مردی است که آنها را در اختیار دارد. بدن رنجورشان که دیگر طاقت فقر ندارد تن می‌دهد به خواسته های مردی که زندگیشان وابسته است به یک چرخش قلمش. یک امضا می‌تواند برای آنها نان شب شود و پناه روز. آنچه می شنوید روایت زندگی زنانی است که برای به دست آوردن ساده ترین حمایت های اجتماعی مجبور شدند تا به خواسته های مردانی تن دهند که زن را تنها موجودی برای تطمیع نیازهای جنسی خود می دانند. زنانی که در پی فراخوانی از سوی رادیو فردا داستان زندگیشان را با ما در میان گذاشتند و در مقابل تنها یک درخواست داشتند، صدایشان را تغییر دهیم تا مبادا همین سخنان هم محملی شود برای آزار دوباره، درخواستی مکرر و باز آنها بمانند و همه درهای بسته. با من رویا کریمی مجد همراه شدید. تنها، بی پناه و رها شده. نه قانون حمایتگر زنان سرپرست خانوار در ایران است و نه جامعه، نه سرپناهی دارند و نه تکیه‌گاهی. در هنگامه جوانی و شادمانیشان آنها را به خانه بخت فرستادند تا با لباس سفید بروند و با کفن سفید از آن بیرون آیند، اما زمانی که مرد، آنکه قانون او را رئیس خانواده می‌خواند، تنهایشان بگذارد، همه درها به رویشان بسته است. روایت میترا را بشنویم، زنی که برای دریافت حمایت به یکی از سازمان‌ها مراجعه کرده بود.
من یه خانم 52 ساله هستم که 10 سال پیش شوهرم رو که آشپز بوده از دست دادم. من صاحب 3 فرزند هستم. متاسفانه شوهرم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبود و هیچ مستمری از جایی یا کمکی از جای ما نمی گرفتیم. بعد از فوت شوهرم من به عنوان نظافتچی تو خونه های مردم می رفتم و کار می کردم. گاهی اوقاتم تو میمونی ها و جشناشون علاوه بر نظافت کار آشپزی هم می کردم. ولی با وجود این متاسفانه هزینه زندگی اینقدر بالا بود که کفاف زندگی من و 3 تا بچه‌هامون نمی داد. همیشه هشتم گروه نو هم بود. می بایستی هی قرض می گرفتم.
در خانواده ای که در آن تنها مرد نانآور خانواده است، در نبود حمایت های اجتماعی از زنان، مرگ مرد می تواند سرنوشت چند خانواده را تغییر دهد. با این همه زنان تا در توان دارند تلاش می کنند تا نانی بر سر سفره خانواده کوچکشان بیاورند. زهرا از مرگ شوهر و زندگی با مادر همسرش می گوید.
من 38 سالمه، مادر یک پسر 7 ساله. با مادر شوهرم که 68 سالشه با هم زندگی میکنیم. شوهرم 4 سال پیش تو تصادف ماشین کشته شد. شوهرم مسافرکش بود. ما تو محله یخشی آباد منطقه 16 تهران هستیم. توی خونه 5 متری که این خونه از پدر شوهرم مونده. با مادر شوهرم پس هم با هم زندگی میکنیم. شوهرم تک فرزند بود. خواهر برادر دیگه ندارم. حالا هم برای فوتش همه توی خونه هستیم. این خونه کلنگی و داغونه ولی ما راضیم، چون سخت بالا سرمون داریم، مستاجر نیستیم.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مرد رئیس خانواده محسوب می شود و در این میان علاوه بر به عهده داشتن تأمین هزینه های خانواده، ولایت قهری کودکان نیز بر عهده اوست. قانون مدنی جمهوری اسلامی همچنین اختیار تعیین مسکن را نیز بر عهده مرد می داند و در قبال اینها از جمله او حق تمکین زن را در اختیار دارد، حقی که برخی مردان آن را به زنان اطرافشان تعمیم می دهند. زنان همکار، زنان ارباب رجوع، آنها در قبال انجام وظیفهشان تمکین زن را توقع دارند.
من یه خانم سرپرست خانوارم، مادر 3 فرزندم. 3 سال پیش به خاطر نیاز مالی که داشتم برای گرفتن وام خود اشتغالی رفتم، ولی مجبور شدم به خاطر تأمین هزینه های زندگی خودم و بچه هام به خواسته کسی که مسئول این کار بود تن بدم تا بتونم واممو بگیرم. روزای خیلی بدی بود. ماها مورد سوء استفاده قرار گرفتم ولی نمیتونستم چیزی بگم. از یه طرف مورد تهدید قرار گرفتم، از یه طرفم از آبرو میترسیدم. مرسی که شما صدای من و زنان دیگه ای رو که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و به گوش هم رسوندین.
با اینکه سازمان‌های زیادی ادعای حمایت از زنان سرپرست خانواده را دارند و برای ارائه حمایت به زنان قوانینی متعدد تعیین کردند، اما هیچ کس از قوانین نانوشته‌شان سخن نمی‌گوید. قوانینی که تا به آنها تن ندهی نمی‌توانی از حمایت برخوردار شوی. میترا زنی است که به این قوانین از سر اجبار تن داد.
توی یه خونه‌ای که می‌رفتم برای نظافت با یه خانمی آشنا شدم که این خانم بود. جریان زندگی منه که فهمید به من گفت من تو رو معرفی میکنم که به ستاد توانمندسازی زنان. اونجا زنان بی سرپرست رو تا یه حدودی کمک میکنم و منو اونجا معرفی کرد و من رفتم تشکیل پرونده دادم. این خانم به سفارش این خانم خیلی به دردم خورم. اونجا با یک آقایی که اسم آقای پرونده من زیر دست ایشون رفت و باید ایشون تایید میشد که آیا به من تعلق میگیره یا نه. اون اولش من آقای دادم به نظر آدم خوبی اومد و به من گفتش که باشه من کمکت میکنم. من خوشحال بودم که میرم به این کمکم میکنم. ولی همون موقع بود که من گفتش که من به این شرط بهت میدم که تو با من دوست باشی. من مثلا نفهمیدم، شوکه شدم. دوست باشیم یعنی چی؟ گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ یعنی با هم رابطه داشته باشیم. و من